تا اون اهدافی که دارن ازش تعمیم بشه. حالا ممکنه عملیات انفجاری باشه، ممکنه هر اتفاق دیگه ای ممکنه باشه. و اما برگردیم به بحث سوال شما، من میخوام انقلاب رو تشبیه کنم به یه درختی که این درخت طبیعتاً آفتایی داره. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه که اولا اون مایحتاج غذایی درخت رو تامین بکنیم. یعنی اگر ما ملتمون رو به لحاظ معیشتی و اقتصادی در تنگنا و فشار قرار بدیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که این خودش یکی از عوامل در واقع مستعد کردن آدم ها برای ورود به فرقه های مختلف. نکته دیگه این که باید نسبت به سوالات و شبهات که الان وجود داره در سطح جامعه ما پاسخگو باشیم. یعنی یکی از آفتهایی که این درخت رو تهدید میکنه اینه که در واقع هزاران سوال برای جوانان ما مطرح باشه و کسی نباشه که این سوالات جواب بده. من اینجا میخوام یه پرانتز باز بکنم، چه کسی میتونه سوالات دینی و معرفتی نسل جوان ما رو پاسخ بده؟ آیا غیر از کسانی هستن که اینا در حوزه علوم دینی تحصیل کردن و سالهای سال دود چراغ خوردن، کار کردن تا الان بتونن به سوالات جواب بدن؟ خب ببینید، دشمن در سالهای اخیر چقدر خزنده، چقدر زیرکانه در جهت تخریب طیف روحانیت در کشور ما فعالیت کرده. وقتی ما این طبقه از جامعه رو مورد هتک حرمت قرار میدن توسط رسانه‌های خودشون، در واقع اون اعتماد نسل جوان به این روحانیت از بین میره. وقتی از بین رفت دیگه کسی نمیمونه که برای پاسخ دادن به خیلی از سوالاتی که فقط جوابش پیش کسایی که درسشو خونده. خیلی از این سوالات رو نمیتونه از معلمش بپرسه، نمیتونه از پدر مادرش بپرسه. سوالات فنی هست، سوالات کاملا فلسفی و نیاز به مطالعات ویژه داره. خب تو بحث‌های مختلف ما باید ببینیم که نقاط ضعف ما کجا هست. من فکر می‌کنم که ما در سرفصل‌های کتاب‌های درسی باید حتما تجدید نظر بکنیم. ما وقتی که 12 سال از عمر یک شهروند در قالب آموزش‌های ابتدایی و دبیرستان در اختیار ما قرار میگه، یکی از وظایف ما این هست که در این دوره زمانی اون اطلاعاتی که لازم هست دانش آموزان در حوزه‌های مختلف معرفتی و خصوصا بحث فرقه سازی بدونن باید آموزش ببینن. شما ببینید، یه قرارداد رویترز در کشور امضا میشه، ریشش برمیگرده به زمان ناصرالدین شاه، زمانی که ناصرالدین شاه خیلی علاقمند بود که بره کشور مختلف رو ببینه، زرق و برق دنیا رو ببینه. با کمبود بودجه مواجه بود، کسی پیدا میشه و این قرارداد رو باش به توافق میرسه. البته کسان دیگه هم هستن که در واقع پورسانت‌های خیلی خوب میگیرن، مثلا میرزا حسین خان سپهسالار 20,000 لیر پورسانت میگیره بابت بستن این قرارداد، یا میرزا ملکم خان همینطور. خب اینا در واقع معبر ورودشون همین فرقه ها هستن، همین آدم ها هستن که میان این قرارداد رو امضا میکنن. و کسی که مقابل این قرارداد وای میسه ملا علی کنی هست، یه طلبه، یک روحانی از خب از مراجع تقلید زمان خودش هست و یک تنه در زمانی که نه اینترنت بوده، نه تلفن بوده، نه وسایل ارتباطی که الان هست بوده، ولی به دلیل اون پایگاه اجتماعی که این شخص در زمان خودش داشته، یک تنه در مقابل این قرارداد میسته و قرارداد باطل میشه، قرارداد فسخ میشه، قرارداد فوق العاده قرارداد ننگینی هست. یعنی به مدت 70 سال در واقع اجازه سدسازی از دریای خزر تا جنوب به این کمپانی واگذار میشه. من فکر میکنم که اینا ارتباط مستقیم با وضعیت فعلی کشور داره. یعنی همون قراردادی که اون زمان بسته شد و توسط یک روحان، همون قراردادها همین الان هم در بعضی از وزارتخونه‌ها داره بسته میشه و کسانی هستن که باید جلوی اینا رو بگیرن. من میخوام بگم که فرقه سازی محدود فقط نیست به بحثای معرفتی و مثلا دینی. ریشه خیلی از این مباحث فرقه سازی برمیگرده به مباحث اقتصادی، برمیگرده به امضای قراردادهای خیلی کلانی که سودش برمیگرده تو جیب همون کشورهای استعماری. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. آقای البرز خدمت جناب عالی باشیم. در حوزه فرقه سازی سیاسی که در این بخش با آقای اسماعیلی در موردش صحبت کردیم، جناب عالی چه دیدگاهی دارید؟ در یک دهه اخیر مشخصا این تلاش‌ها، فرقه سازی‌ها چه ضرباتی رو به دنبالش بودند که به انقلاب اسلامی وارد بکنند؟ چه آسیب‌هایی احیانا وارد شده؟ برای مقابله با اونها چه وارد کرد؟
بله، فرقه سازی در حوزه سیاسی بیشتر در ایام انتخابات ها تبلور داره. مثلا ما میبینیم که در واقع انتخابات چون یک راهکار خیلی خوب برای انتقال قدرت هست و در کشور ما هم 42 ساله که هر دو سال یه بار در واقع ما انتخابات داشتیم، حالا سال دو بار بوده در دو سال یه بار، و تقریبا بخوایم بگیم یکی از کشورهایی هستیم که به موضوع انتخابات بدون در واقع اینکه وقتش بگذره، یعنی خود مقام معظم رهبریم بر این تاکید داشتن. اینکه در این حوزه چجوری داره انجام میشه، ببینید در مردم سالاری چون انتخابات خیلی مهمه، در ایام انتخابات که میخواد شروع بشه ما میبینیم که در واقع رسانه‌های معاند و برخی از دنباله‌های داخلی میان در خصوص موضوع انتخابات، مثلا بحثایی مربوط میشه اینکه آقا مشارکت چجوری بشه، یا مثلا در مورد تایید صلاحیت ها، یعنی میان تو جامعه در واقع یک دوگانه ای رو بعضی موقع جا میندازن. الان که ما مثلا دو هر حدود دو سه ماه داریم تا انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا، ممکنه ما خودمون رصد کرده باشیم مثلا رسانه های بیگانه رو و ببینیم که مثلا در مورد موضوعات مختلف، بحث مثلا تحریم انتخابات یا شرکت در انتخابات و یا اینکه بیان موضوع رو به نوعی جا بندازن که احتمالا مثلا یک گروه مثلا به دنبال اینن یا یه فرقه به دنبال اینن که مثلا در انتخابات مثلا شرکت نکنن. یعنی بحث فرقه سازی در حوزه سیاسی در واقع در سالهای گذشته که ما سال 88 هم در واقع مواجه شدیم دیگه و کشور در واقع 5-6 ماه یا کمتر و بیشتر درگیر این موضوع شد، یعنی مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با توجه به اون فتنه‌ای که اتفاق افتاد، شما دیدید که چه خساراتی به کشور زده شد و در واقع ماها کشور مثلا در مورد یک موضوع که یک گروهی تمکین نمی‌کردن به بحث صندوق‌های رأی، این مشکل ایجاد شد. در حوزه سیاسی مشکلی که در واقع وجود داره اینه که نکته که آقای اسماعیلی گفتن در حوزه سیاسی هم وجود داره، مثلا مرجعیت در واقع اعتباری رهبران فکری رو در جامعه تغییر میدن. الان با اومدن فضای مجازی شما میبینید که این اتفاق از سالهای گذشته ما میبینیم داره میفته. مثلا یک زمانی شما میبینید مرجعیت فکری و سیاسی در واقع در یک حوزه‌ای افراد مشخصی هستند که سالها در این حوزه استخوان خرد کردند و شناخته شدند، اما در فضای جدید در واقع ایجاد شده شما میبینید با یه هشتک یا با یک روایت جعلی میخوان یک مسئله رو تغییر بدن. مثلا ما اخیراً داشتیم دیگه، از زمانی که کرونا اومده شما ببینید با چه دوگانه هایی ما مواجه بودیم. مثلا دوگانه واکسن بخرید واکسن نخرید، اعدام بکنید اعدام نکنید، در واقع میان با استفاده از تکنیک های جدید در واقع در جامعه یک دو دستگی ایجاد بکنن. مثلا یه مدتی که مثلا این رو که مطرح میکردن در مورد واکسن، بعد از اینکه کشور ما در واقع چندین شرکت در واقع موفق شدن که در مورد واکسن کار خودشون رو جلو ببرن و روزهای آینده یا ماه آینده احتمالاً واکسن های اینا به بازار عرضه میشه و موضوع واکسن رو خیلی برجسته کردن، بعد از اینکه کشور ما رفت واکسن خرید و به برخی گروه‌های آسیب پذیر مثل کادر درمان این تزریق شد، دوباره اومدن روی مسئله دیگه‌ای که حالا مثلا چند درصد تو این کشور زده شده چند درصد تو اون کشور زده نشده. یعنی من می‌خوام بگم فرقه سازی در حوزه سیاسی با یک فرمولی داره بین رسانه‌های معاند، شبکه‌های اجتماعی و بحث ترند سازی داره اتفاق می‌افته و اینها ممکنه در روز چندین ترند یا در ماه چندین ترند رو بالا بیارن، چند تاش بگیره. اینجوری هم نیست که همه ترنداشون بگیره، مثلا میان برنامه ریزی میکنن در مورد این موضوع. این هم به خاطر اینه که در حوزه زمانی که داریم نزدیک انتخابات میشیم بتونن اون دو دستگی رو ایجاد بکنن. چون شما دیدید در یکی از صحنه‌هایی که مردم ایران همیشه حضور دشمن شکن داشتن بحث انتخابات بوده و اون صف‌های رأی و بحث در واقع اون حوزه‌ای انتخابیه، وقتی که نشانه در واقع وحدت ملت ایرانه، همه میان برای اینکه با استفاده از بهترین راه انتقال قدرت. یعنی شما در دنیا بخواید مطالعه کنید، تمام اندیشمندان سیاسی وقتی بگن آقا بهترین راه انتقال قدرت چیه، میگن صندوق آرا. یعنی تو صندوق، شما همین موضوع رو شما دید در آمریکا چه اتفاقی افتاد. در خود آمریکا مثلا در انتقال قدرتش آقای ترامپ تا آخرین روز هنوزم نپذیرفته. یعنی اتفاق برای اون کشور افتاد که اینو نپذیرفتن. اما در کشور ما از ابتدای انقلاب، حالا به غیر از سال 88 که یه فتنه ایجاد شد و چندین ماه کشور درگیر بود، بعد از اون به بهترین وجه موضوع انتخابات شکل گرفته. بنابراین اونها چرا روی انتخابات سرمایه‌گذاری میکنن؟ چون میگن شاید بتونیم از طریق موضوع سیاسی بتونیم این دو دستگی رو ایجاد بکنیم در کشور. اما نکته که وجود داره اینه که مشارکت سیاسی مردم اگر آگاهانه باشه و به دنبال این باشن که احتمالاً از بین همین نامزدهایی که شورای نگهبان تایید میکنه، به این در واقع مردم اذعان دارن که روزی که رأی میدن شور انتخاباتی هست، هیجان انتخاباتی هست، بعد از انتخابات دیگه همه باید تمکین کنن به اون آرایی که وجود داره و این باعث میشه جلوی این فرقه سازی گرفته بشه. و علتی که اینا میان دم میزنن یه موضوع رو که ببینن مثلا کدوم موضوع رو میتونن توی انتخابات بالا بیارن که اون وحدت رو دوچار مشکل بکنن، والا خود انتخابات مسئله نداره. اما بحث ایجاد دو دستگی و دوگانگی برای در واقع این که اون وحدت مردم رو دوچار خدشه بکنن، احتمالا یکی از موضوعاتیه که من خودم وقتی شبکه‌های بیگانه رو رصد میکنم میبینم از ماهای گذشته برای این فکر کردن، برنامه دارن که بتونن چجوری هم در بحث مشارکت مردم هم در بحث این که اون وحدت مردم رو دوچار خدشه بکنن احتمالا برنامه خواهند داشت و اون بحث فرقه سازی سیاسی رو هم از این مسیر احتمالا پیش خواهند بود.
آقای اسماعیلی، این موضوع انتخابات یا آقای الورزی اشاره کردن، خب روند انتخابات هم میشه بگیم شروع شده دیگه از طرف وزارت کشور. انتخابات شورای روندش آغاز شده و داریم میریم به سمت انتخابات مهم 1400. از این منظر موضوع رو بخوایم نگاه بکنیم، خب جریان نفوذ و به ویژه در عرصه نفوذ سیاسی به دنبال این هست که در عرصه‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز نفوذ بکنه و اثرگذار باشه. برای تاثیرگذاری در انتخابات 1400 جریان نفوذ به دنبال چه اهدافی هست، چه تلاشایی رو دنبال میکنه و برای مقابله و خونسازی این تلاش چه باید کرد؟
ببینید، جریان نفوذ در مورد انتخابات چندین فاز عملیاتی داره. اولین فازش اینه که مانع از مشارکت مردم در انتخابات بشه. به همین خاطر هست که شما میبینید در ماهای اخیر چندین طنز، کلیپ، انواع و اقسام محتوا تولید شده از این جهت که به مردم بگن که مردم گول نخورید، دوباره برید پای صندوق‌های رأی. پس در قدم اول سعی میکنن که تو همون ایستگاه اول یه تعدادی رو از قطار پیاده کنن که اصلا تصمیم بر این بگیرن که اصلا در انتخابات شرکت نکنن. بعد از این که از این مرحله عبور میکنن، یعنی بالاخره متوجه میشن که یه تعدادی میان پای صندوق‌های رأی، اینجا وارد فاز بعدیشون میشن. یعنی اینجا هست که بین گزینه‌های موجود سعی میکنن که شناسایی بکنن نزدیکترین الگوی فکری به خودشون رو. یعنی سعی میکنن بین کاندیداهایی که موجود هست سعی بکنن کسی رو در واقع حمایت بکنن که این قرابت فکری بیشتری با الگوهای غربی داره. و شما یه دفعه میبینید که تمام هیمنه بقای استکباری به طرز خیلی سازماندهی شده ای در جهت هدایت فکری مردم به سمت یک کاندیدای مشخص میره، که اینجا هست که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن که انتخابات پرشور به همراه انتخاب اسلحه. یعنی اینجا هست که مردم باید دقت داشته باشن انتخاب اسلحه رو سرلوحه تصمیم گیری خودشون قرار بدن. و ساختار قدرت در کشور ما به شکلی هست که دیگه همه شاهد هستیم، تقریبا تمام ارکان اجرایی کشور در اختیار یک فرد قرار میگیره که این فرد میاد تیم خودش رو میچینه، وزارتخونه‌های مختلف، وزارت نفت، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تمام مقدرات مردم از در واقع سبد فکری این آدم عبور میکنه. اینه که باید دقت داشته باشیم در حوزه انتخابات مهمترین چیزی که بهش توجه داشته باشیم بحث اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نسبت به مبانی فکری جناح و جریان‌های سیاسی موجود در کشور هست. این خیلی نکته خیلی مهمیه. من در جای مختلفم به این نکته اشاره کردم که واقعا کار میبره، خیلی سخته که شما بتونید باورهای مردم رو نسبت به یک جریان فکری روشن بکنید. این چیزی نیست که با یک مناظره یا با یک مصاحبه یا یک صندلی داغ شما بتونید از احتش بر بیاید. این نیاز به ساعتها کار برنامه‌سازی در قالب‌های مختلف و مردم باید اون بصیرت و شناخت لازم نسبت به جریانات سیاسی کشور رو پیدا بکنند. در همین سخنرانی اخیر حضرت آقا اشاره کردن به بحث مهالود شدن فضا. شما ببینید تو جاده وقت دارید رانندگی میکنید، اگر که مه سنگین باشه شما جلو خودتون نمیبینید و بسیاری از تصادفات سنگین دقیقا تو همون شرایط مهالود ایجاد میشه. یعنی وقتی مردم نمیتونن مسیر رو خوب ببینن و شناخت دقیق و درستی از مسیر نداشته باشن، برخورد ایجاد میشه و دچار انتخاب نادرست میشن. به خاطر همین هست که من تأکید میکنم در ماهایی که مونده تا انتخابات یه تمرکز ویژه تری ما داشته باشیم نسبت به فرمایشات معظم رهبری. ببینید حضرت آقا در این صحبت های اخیرشون به بحث تواصی اشاره کردن که تا الان کمتر بهش پرداخته شده و شاید بتونم بگم که تا الان با این عبارت این موضوع بهش پرداخته نشده. تواصی یعنی چی؟ یعنی یک حلقه محافظتی که مردم برای خودشون ایجاد میکنن. یعنی من به شما توصیه بکنم به خیر و صبر و نیکی و شما من رو توصیه کنید به خیر و نیکی و همه صفات پسندیده. وقتی که این توصیه انجام بشه جامعه رشد میکنه. وقتی این توصیه انجام نشه جامعه میره توی فضای خلأ فکری، میره تو فضایی که شرایط مساعد میشه برای اینکه دشمن زهر خودشو بریزه. دشمن چی از ما میخواد؟ من اعتقادم بر اینه که اون چیزی که برای دشمن الان خطر بزرگ هست بحث اسلام سیاسی هست. اسلام سیاسی فقط و فقط در این منطقه جغرافیایی شکل گرفته و داره شاخ و برگ پیدا میکنه، داره در واقع صادر میشه به جای مختلف دنیا. اسلام غیر سیاسی هیچ خطری برای استکبار نداره. نقل میکنند یکی از این مامورین انگلیسی در سالهای گذشته از یه جایی رد میشد، یک مؤذنی در حال اذان بود، از اون مترجمی که کنارش بود میپرسه که این آقا چی داره میگه روی مناره، میگه که داره اذان میگه. بعد از مترجم پرسه که این چیزی که داره میگه این به منافع انگلستان ضربه میزنه یا نه، میگه که نه خیلی کاری به ما نداره. میگه خب بذاریم بگه تا خستش. یعنی اون اسلامی که برای استکبار، برای استعمار خطرساز هست و در صدد حمله هست و همه در واقع کارشناسان جنگ روانی خودشون رو این موضوع متمرکز شدن، بحث تخریب اسلام سیاسی و اون اسلامی که منبع و خواستگاه جمهوری اسلامی ایران هست، این اسلامی که منافع اونا رو در خطر میندازه و ما میبینیم که انواع و اقسام نقشهای مختلف رو برای تخریب این نوع از اسلام تا الان کشیدن و دارن ادامه میده.
خیلی متشکرم آقای عربورزی. در سالهای اخیر خب ما شاهد بودیم که این موضوع فرقه‌سازی و قومی گرایی در اشکال مختلف در کشور دنبال شد، از ماجرای دراویش بگیریم تا برخی قومی گرایی ها در برخی مناطق جغرافیایی کشور که هدف اصلی همون ضربه زدن به نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی بود که خب هر کدام به نوعی و به شکلی با هوشمندی و بصیرت مردم شکست خوردن و ناکام شدن. دلایل ناکامی این جریان های نفوذ در سطح فرقه و فرقه سازی شما در چی میدونی؟
ببینید هدف اینها از این فرقه سازی ایجاد جنگ شناختی در مردم ماست. یعنی شما میبینید که با فرقه سازی که در قالب فرقایی که شما نام بردید انجام میشه، به دنبال اینن که بتونن در واقع در محاسبات مردم و مسئولیان و تصمیم سازان در واقع خلأ ایجاد کنند. اما علتی که جنگ شناختی اینها در واقع موفق نمیشه اینه که مردم ما در واقع یک بصیرتی که دارن و اون نقطه ثقل نظام جمهوری اسلامی، یعنی ولایت فقیه و اینکه مسیرها رو نشون میده به مردم. یعنی شما میبینید حضرت آقا با هر سخنرانی که میکنه، خود غربی ها هم به این اذعان داشتن که در واقع کار اونها رو خراب میکنه، یعنی در واقع اونها کلی میان عملیات میکنن، برنامه ریزی میکنن در... که در کشور ما بتونن یک بهره برداری بکنن. با یک سخنرانی حضرت آقا و اینکه مسیرها مشخص میشه و توصیه هایی که میکنه، در واقع مردم و همه مسئولین و آحاد ملت در اون جریان انقلاب که حرکت میکنن، اونا نمیتونن نتیجه بگیرن. در واقع یکی از نکاتی که تو این 42 سال نتونستن نتیجه بگیرن وجود ولایت فقیه در کشور بوده و اون مسیری که تونسته رهبری نظام نشون بده به مردم. مثلا در هر انتخاباتی حضرت آقا اومدن صحبت کردن، مثلا صحبتهای اخیرشون که آقای اسماعیلی اشاره کردن، مشارکت پرشور و آگاهانه، یعنی دوتا کلید واژه داره دیگه، هم باید پرشور باشه هم آگاهانه باشه و به درستی رأی بدن. پرشور به خاطر مشارکتش، آگاهانه این که شخص اصلح رو بتونن انتخاب بکنن. این فرق سازی ها دلیل این که موفق نمی شده و نشده و نخواهد شد اینه که ما هممون در واقع مسیری که وجود داره، اون نقطه ثقلی که وجود داره، همه به اونجا دارن نگاه میکنن، یعنی مسیرها رو داره نشون میده و نمیذاره جریان در واقع منحرف بشه. و در اون سالهایی که در واقع در برخی نقاط شما میدیدید یه اتفاقاتی میفته، مثلا فرقایی که نام بردید، یا میاد استعمار یا کشورهای استکباری بر روی مسائل قومیت ها زوم میکنن، یه روز میان در مورد مثلا بحث آذربایجان رو مطرح میکنن، یه روز بحث خوزستان رو مطرح میکنن و تمرکز میکنن روی مناطقی که در واقع موضوعات قومیتی هست، که فکر میکنن اگر بتونن در این مناطق مثلا کار کنن میتونن اتفاقی بیفته. اما این بصیرت مردم هست. ببینید ما در کشوری در واقع زندگی میکنیم، جمهوری اسلامی ایران، یک بحثی که باعث وحدت میشه بحث اسلام و مذهب ما هست و بحث دیگه بحث اون دموکراسی ماست و بحث بزرگترش بحث ایرانه. یعنی در واقع یکی از اندیشمندان غربی گفته بود که ایران در واقع سه تا اتوبانه دیگه، ایران، جمهوری و اسلامی. وقتی که این سه تا دارن با پا به پای هم حرکت میکنن، در واقع هیچ کس نمیتونه نفوذ بکنه. یعنی شما میبینید ما در واقع وقتی که این سه تا رو به معنای واقعی، همون اتفاقی که سال 58 افتاد، مردم رأی دادن به جمهوری اسلامی و حدود مثلا 98 تا 99 درصد رأی دادن، این نشون میده که این وحدت کلمه، این سه تا هیچ موقع نباید از هم جدا بشن. به خاطر این علت شکست اینا اینه که اون کسی که باید مسیر رو نشون بده، حالا حضرت امام در زمان خودش موقعی که در واقع دفاع مقدس بود هدایت کرد و از اون اتفاقات ما رو در واقع هدایت کرد به الان رسیدیم. در این چند سال گذشتم رویدادهای مختلفی اتفاق افتاده، ولی در هر صحنه حضور مردم، دو تا موضوع، یکی حضور مردم، دیگری رهبری در واقع حضرت آقا، این مسیر رو برای ما مشخص کرده و هیچ موقع برای کشور ما اتفاقی نیفتاده. در انتخابات بعدی هم همینه، یعنی در رویدادهای بعدی هم باید در واقع همه مردم و همه جریان‌ها، یه سیاسی هم، اون نقطه ثقل رو نگاه بکنن، نه از حضرت آقا زیاد جلوتر بیفتن نه کنتر حرکت بکنن. اگر ما پشت سر رهبری معظم انقلاب درست حرکت بکنیم، مسیری که نشون میده، اون توصیه‌هایی که داره عمل بکنیم، همه در واقع به اون پیشرفت و اون نقشه راهی که برای ما تنظیم شده خواهیم رسید و در گام دوم انقلاب که حضرت آقا سال 97 این رو در واقع تدوین کردن و ابلاغ کردن، در این گام دوم انقلاب در واقع نقشه راه ما موجوده در حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی. به نظر من میرسه که اگه این نقشه راه گام دوم انقلاب رو ما خوب بتونیم جلو بریم و به ویژه در اونجا خیلی به جوانان تاکید شده که چه کارهایی باید انجام بدن، هیچ کدوم از دشمنان ما نخواهند توانست در صفوف ملت ما در واقع خدشه ایجاد بکنه.
خیلی متشکر. به لحظات اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم، فرصت رو در اختیار همکارانمون در پخش رادیو گفتگو قرار میدیم. انشالله بعد از اذان و مناجات با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم.
دوستان عزیز شنونده، در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. بدانید آگاه باشید که تنین خوش کلام وحی از گلدسته های شهرمون تهران در ساعت 18:32 دقیقه به گوش خواهد رسید.
یا حی یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
در لحظه های ناب مغربی هستیم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی أوحينا إليك، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل